سلام، حالتون چطوره؟ آقا هر وقت اعضای خانواده ما دور هم جمع میشن تازه یادشون میفته به من بدبخت گیر بدن. انگار جلسه دادگاه رسیدگی به جرایم منه. آغاز کنندش هم خواهرمه. شروع میکنه به چغل کردن. مامانم هم به عنوان شاهد اظهارات تحتقالی خانواده رو تایید میکنه. بابام هم منو فرزند ناخلف تشخیص میده و تا یه مدت پول تو جیبی و یارانه رو تعطیل. واسه همین همیشه سعی میکنم اعضای خانواده کنار هم جمع نشن. خب به ضرر منه. یه سیم کارت گرفته بودم، هر وقت اعضای خانواده دور هم جمع میشدن به بابام زنگ زدم صدامو تغییر میدادم، میگفتم یه کار فوری پیش اومده سری خودشو برسونه. یه سری گفتم از بیمارستان تماس گرفتم، همکارتون آقای داوودی تصادف کرده سری خودتون برسونید. یه بار زنگ زدم گفتم از پلیس بین‌الملل تماس میگیرم، همکارتون آقای اکبرزاده رو تو مرز گرفتیم شما رو به عنوان همدست معرفی کرده، زودتر خودتون رو برسونید. یه بار زنگ زدم گفتم از بانک تماس میگیرم، شما برنده خوشبخت جایزه ویژه ما هستید. این بنده خدا هم ذوق کرد سری خودش رسوند. یه مدت این ترفند جواب میداد، ولی چند ماهی میشه مامانم وقتی دور هم جمع میشیم یه سبد میاره گوشی‌ها رو جمع میکنه، همه‌شو هم خاموش میکنه. چند باری هم به پسر همسایه پول دادم، وقتی از پنجره علامت دادم بره یه لگد به ماشین بابام بزنه صدای دزگیرش رو به صدا در بیاره که بابام فکر کرد دزگیر ماشینش خرابه، کلا دزگیرش رو خاموش کرد. هفته پیش که دوباره همه اعضای خانواده دور هم جمع شدیم دیدم چاره‌ای نیست، تمارض کردم گفتم سرم درد میکنه، بدنم درد میکنه، تب و لرز دارم که بی خیال گیر دادن به من بشن. منو برداشتم بردم بیمارستان تست کرونا ازم بگیرن. شاید باورتون نشه، در کمال ناباوری تست مثبت در اومد. هرچی گفتم بابا من خوبم، گفتن نه 70% ریت درگیره، هیچی دیگه. الان منو دارم میبرن نمیدونم CCO ICU VIP چیه همونجا. خدافه.
موقعی که میشینیم دور هم دیگه گذشته ها تعریف میکنیم، خاطرات گذشته رو مرور میکنیم، تجربیات گذشتهمون رو انتقال میدیم به بچه‌هامون، میگیم که ما اون موقع چه جوری زندگی میکردیم، پدر خانواده چه جوری با ما رفتار میکرد، اونا رو انتقال میدیم به بچه‌هامون.
کیچی گفته آها، مهدی یه فضائلی گفته بحث داغ این روزهای ما وقتی که دور هم هستیم فعلا انتخاباته و هر کسی در مورد کاندیدای مورد نظرش حرف میزنه، البته فعلا تا پایان انتخابات بحث داغ ما همینه، بعد بحثشون تغییر میکنه، بحثشون به روز میشه. گاهی از روابط خانوادگی و فرمولهای پیچیده‌ای که فلان آدم چجوری از چه راهی فامیلمون میشه مثلا حرف میزنیم، ولی من کلا متوجه نمیشم وقتی هم که برادر خواهرها و عروس دامادا میان اونقدر این بچه‌ها سر و صدا میکنن و صدای تلویزیون زیاده که اصلا من نمیفهمم اینا دارن چی میگن. متشکرم که همچنان همراه ما هستین، بازم برای ما پیام بفرستین بگین شما وقتی که تو خونه هستین و دور هم دیگه جمع میشین اهالی خونه چی میگین، درباره چیا حرف میزنین و چه کارایی میکنین. 3881 هم سامانه پیام کوتاه ماست. توی این فاصله ای که شما پیام میفرستین من با خانم دکتر مینا پورفرخ روانشناس و مشاور خانواده میخوام یه 2-3 دقیقه درباره همین دور همی ها و اثراتی که روی زندگی ما داره صحبت بکنم، منتها چون تلفنمون قطعه من مجبور شدم از طریق فضای مجازی ارتباط برقرار کنم با خانم دکتر مینا پورفرخ عزیزم. سلام به شما خانم دکتر، وقتتون بخیر.
متشکرم، سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، وقت همگی بخیر، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خانم دکتر پورفرخ عزیز، سری برم سر اصل مطلب و اونم اینه که این دوره هم بودن خانواده ها با حرف زدن از هر دری سخنی راندن چقدر میتونه به تقویت اعصاب و به آرامش خانواده کمک بکنه و اصلا آیا اصولی داره این دوره هم بودن یا خیر؟
خب قطعا ارتباط برقرار کردن یک مهارته، چرا که پیامد مثبتش اون همدلی و درک متقابلیه که در خانواده انجام میشه. در برنامه قبلی به حمایت‌های خانواده اشاره کردیم و این گفتگو کردن فضایی رو فراهم میکنه تا افراد از حال هم و حال دل هم با خبر بشن و این شرایط میتونه یک نگاه مثبتی رو به اون صمیمیت در بین خانواده ایجاد بکنه. اما اتفاقی که میفته شاید اصلا اون بساط لازم دور همین اون گفتگو هست، ولی چه اتفاقی میفته که این صمیمیت شکل میگیره یا چه اتفاقی میفته که گفتگوها متخاصم میشه؟ به این خاطر که انسان‌ها در حین شنیدن گاهی یاد نگرفتن که یک نگاه بدون قضاوت داشته باشن. وقتی داره میشنوه انگار که توی یه بازی زمین بسکتبال گاردهاشو باز میکنه و داره حرفاشو آماده میکنه که خب الان باید چی بگم و نمیشنوه. و چه ارتباطهایی که با قطع تلفن و حضوری با ترک محل قطع میشه و به نتیجه نمیرسه. پس لازمه ما توی این دنیایی که کرونا اومد واقعیتشو نشون داد، یعنی فکر میکردیم با هم ارتباط داریم، ولی وقتی کرونا اومد شاید در خیلی خانواده ها اصلا حضور کرونا محسوس نشد، به خاطر اینکه بودن با هم ولی هر کس در شبکه اجتماعی خودش کنار هم بودن ولی تعامل و گفتگوی انجام نمیشد. پس شاید الان قدر با هم بودن رو بیشتر بدونیم. پس گفتگوی مؤثر لازمه اصلی شنیدن درسته و شنیدن درست اولین مؤلفش نگاه بدون قضاوته. و فقط از نگاه او به داستان نگاه بکنم و نه قضاوت بکنم. بعد کم کم اگر در خانواده ها جا بیفته که ما میتونیم خیلی ساعت ها با هم حرف بزنیم، نظر من و نظر تو میتونه متفاوت باشه.
درسته.
اصلا نیاییم که او رو متقاعد کنیم مثل من بیاندیشه و من هم بخوام خودم رو در یک چالشی ببینم که وای الان اون داره این حرفو میزنه، یعنی منم مثل اون فکر بکنم. ما میتونیم دوستانه صحبت کنیم، به تفاوت ها احترام بذاریم و یک نگاه بدون قضاوت در این شنونده بودنمون، در این گفتگو کردنمون داشته باشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم، واقعا مفید و خلاصه صحبت کردین مثل همیشه خانم دکتر مینا پورفرخ عزیزم، روانشناس و مشاور خانواده که در کنار ما بودین. خانم روزتون بخیر باشه و خدا حافظ تا یک ارتباط دیگر.
برای شما و شنوندگان روز بسیار خوبی رو آرزو میکنم.
متشکرم، خدا حافظ.
نگاه به جیبم نکن، نگاه به جیبم نکن، همین جور میرم جلو، نگو سب کن نرو. من یه جوون ایرانیم، پر از جور عشق و شیداییم، پر از فکر و تکاپو و شادیم.
رمز ورود رو بزن و به جمع ما بیا. رمز ورود 30881. امرالله عباسی از تربت ایدری گفته وقتی ما دور هم هستیم تو خونه از گرفتاری ها حرف میزنیم. مهدی تویی از سمیروم اصفهان گفته ما هر وقت جمعمون جمع بحث سیاسی میکنیم، همیشه هم داییم زیر بار نمیره و فقط حرف حرف خودشه. وقتی دورم جمع میشیم یاد بدهکاریامون میافتیم که قرار نیست تموم بشه. آقا میسم از خواب گفته، ستایش فرجادی از سبزوارم گفته ما همیشه جوک میگیم و بازی های خونوادگی انجام میدیم. 3881، شما تو خونه و خانوادتون چی میگین؟ دیدیم چقدر متفاوته، یکی سیاسی حرف میزنه، یکی جوک میگه، یکی درباره گرفتاریا میگه، یکی بیخیال قصه است، یکی گوش دل میده به سومین نقطه مثلث طلایی ما.
مثلث طلایی،
شوخ طبعی بدون تحقیر و تمسخر رو جایگزین گلایه های همیشگی کنیم. با شوخی‌های سالم یخ ارتباط میشکنه و میتونیم راحت‌تر حرف بزنیم.
وقت شما به خیر باشه. ساعت 10:39 هست. خیلی وقت بود که صدای این دختر نازنین شیرین زبونمون فاطمه خانم ثقفی رو نشنیده بودیم، ولی همین دور و براست.
Thank you.
بازی کردن فقط مال بچه ها نیست، اینم حواستون باشه ها، وقتی دور هم هستید شما هم با همون انرژی و انگیزه بچه ها با هم دیگه حرف بزنید. اصلا دنیای بچه ها دنیای قشنگیه. بریم تو دنیای بچه ها، اگه رامون بدن بریم.
دنیای قشنگ من.
چی؟ دنیای قشنگ تو؟ اشتباه اومدی آقا، اینجا دنیای منه، دنیای قشنگ من، عروسک دنیای خودم. بیاین بشینید که دور همین با هم اختلافی بکنیم. نه ببخشید، اختلاف نه، اختلاف. منو مامانمو بابام از رکش میشه یه چایی دم میکنیم، دور هم جمع میشیم میخوریم و خلاصه از هر دری سخنی. عرشک جونیا، بعضی میگن جلوی بچه فقط باید از چیزه خوب خوب حرف زد و بچه نباید مشکلات پدر مادرشو بدونه، اما اگه اینطوری باشه پس ما چطوری بتونیم پدر مادرمون درک کنیم؟ همیشه توی زم خانواده سخن میگیم با هم بی افاده. یکی از خوبیای کار میگه، یکی از مشکلاتی که زیاده. من شیرین زبون از شعر میگم، یه شعری با همین حرفای ساده، البته بین خودمون بمونه. درخواست درست عبزیم همیشه از مطالبات بنده است. بله خب دیگه حرفم تموم شد، خدافظ.
عزیزم دنیای بچه ها واقعا دنیای شیرینیه، مثل دنیای همین فاطمه خانم ثقفی ما. 3881 ریحانه که یه دهه هشتادی از گناباد گفته من وقتی همسرم از سر کار میاد تو حیات فرش پهن میکنم، اونجا میشینیم جاتون خالی، یا آب طالبی خونکم نوش جان میکنیم و از کارهایی که تو دور روز انجام دادیم میگیم و از کارهایی هم که قرار انجام بدیم میگیم، البته اون وسطاش هم یه کوچولو غیبت میکنیم. خانوادتون از چی، درباره کی و چجوری حرف میزنید، چی کارا میکنید وقتی دور هم جمع میشین؟ 3881. سید حسین حسینی از برزشیر کرمان دیار کریمان گفته از خوبیای گذشته حرف میزنید. کی؟ آها، محمد رضا شریفی از تهران که راننده تریلی هم هسته گفته هر وقت میرسم خونه کلی حرف و خنده است، که دور برای همین چون من دیر به دیر میرم خونه کلی هم خوشحالی میکنیم. وای عطسم گرفت ببخشید. ببخشید اینم حکم برنامه زنده است، هیچ وقت اینجوری عطسه نمیاد. ولی حالا حامد از فردیس گفته ما موقع صرف وعده‌های غذایی یه چای میزنیم به بدن، فیلم و سریال میبینیم و گاهی اوقات موقع هورهورای مادرم دور هم جمع میشیم بهش میخندیم تا ناراحت. اوا به هورهورای مامانت میخندی؟ چشم دلم روشن. ابراهیم خادمی از لاهیجان هم گفته هر وقت خانواده دور هم جمع میشن زنگ میزنم من براشون جوک تعریف میکنم. بنیامین از آقلا هم گفته که خانم عباسی من و داداشام وقتی جمع میشیم با هم شوخی میکنیم، اونقدر شوخی میکنیم که شورش در میاد، بعد با هم دعوا میکنیم ولی آخر سر هم آشتی میکنیم، خیلی حال میده. نمیدونم کی هستی و کجا هستی ولی امیدوارم هر جا که هستی بهت خوش بگذره و هیچ چیزی عزیزتر از خانواده آدم نیست. مراقب خودتون باشین، خیلی دوستتون دارم. با احترام فاطمه عباسی، رادیو جوان، جمعمون جمعه.
برنامه به پایان رسید. برنامه به پایان رسید. به جمعتون دست نزنید. تا فردا جمعتون جمع باشه.
از هدیه حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14 هدیه حیرت آور همراهی آلیس. آلیس برای خانواده.
محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمت هم. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران.
با من راه بیار.
به نام خدا که بر همین نزدیکی است. خانم آقایان سلام، بر شما وقتتون بخیر. من صدیق مرادی سلام میکنم به همه شما تلاشگران عرصه راه و جاده، راننده ها، راهدارها، شرکت های حمل و نقل. خدا قوت به همه تو. چطوره؟ خوبین؟ الهی که خوبتر باشین، سرحال هستین، الهی که سرحالتر باشین، شادین، شادتر باشین. دیگه بهتر از این من چی بگم به شما؟ ارادتمند همه راننده هم هستیم. آرزو میکنم که فرمون زندگی هیچ وقت از دستتون در نره. فقط من 10 دقیقه روی موج اف ام ردیف 88 با من راه بیا. آقایون، خانوم ها، هر جا که قانونی هست تخلفی هم هست. این در مورد راننده ها و مردم که میتونن حکم مسافر یا صاحب بار رو داشته باشن هم صدق میکنه. یعنی افراد یا سازمان و ارگان و شرکت های فعال در حمل و نقل کشور هم گاهی تخلف میکنن. این که این تخلفات قابل پیگیریه یا نه، مرجع رسیدگی به تخلفات کجاست، یا اینکه چقدر راننده ها و مردم حق شکایتشون محفوظه، سوالاتیه که با کمک سازمان حمل و نقل و راهداری کشور انشالله امروز بهش میپردازیم و میرسیم. شما راننده های محترم از مرجع حل اختلاف و رسیدگی به شکایات و تخلفات حمل و نقلی اطلاعی دارید؟ اصلا گذرتون به اینجور جاها افتاده؟ به من بگید. سامانه پیامکی ما 30881 و شماره تلفنمون 22-65-21-04. اینجا با من راه بیا.
با من راه بیا.
گلستان به حاجی آباد.
من مجبورم بیام به سمت چپ جاده. بابا بیا
ما قراره از شما بشنویم که وضعیت جاده چطوره، وضعیت هوای جاده چطوره.
گردنه کوین یه مقدار هوا بارونی بود. جاده رشتم درست بکنید. خیلی
راحتش. امن است و ایمن. اگر همه چیز را دربارش بدانی.
با من راه بیا.
یک شنبه ها و سه شنبه ها از رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام علیکم. از یکی از پایانه ها در خدمت شماییم. میخواییم با رانندگان عزیز و شریفی صحبت کنیم که مشغول فعالیت هستن در رابطه با سامانه شکایت، چه از راننده چه مسافر از راننده. با رانندگان بزرگوارمون صحبت کنیم. در خدمت یکی از این دوستان شریف و عزیز هستیم. آقا سلام بر شما، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام علیکم، صبحتون بخیر.
درود بر شما. آقا به نظر شما در سازمان راهداری چه فرایند نظارتی در بخش حمل و نقل وجود داره؟ حالا شما به عنوان یک راننده چطور بر کارهای شما نظارت میشه؟
بله، عرضم بزرگ شما که سابقه بر این خب نظارت خیلی روی کار راننده ها نبود، مثلا آنلاین نبود. الان داخل اتوبوس ها دوربین گذاشته شده برای راننده، راننده تمام حرکاتش کنترل میشه، پلیس را راننده رو زیر نظر دارن، چه نظر سرعتش، چه اخلاق و رفتار راننده، چه کارهایی که راننده از نظر قانونی باید انجام بده. از نظر نظارتی الان خیلی پیشرفته تر بهتر شده. سامانه درست شده به عنوان سامانه 141 که مسافرین محترم اگر ایراد و اشکالی از راننده یا خودروش ببینن میتونن با این سامانه تماس بگیرن، تخلف راننده رو ذکر کنن با سامانه، و از طرفی هم پلیس راهبرم که خب طبق معمول هست
در مورد تخلفات راهنمای رانندگی.
بله بله. ولی بله از نظر خود اتوبوس و راننده با سامانه 141 میتونن تماس بگیرن، مشکلاتشون رو در میون بذارن.
بسیار عالی. اگر راننده شکایتی داشته باشه، حالا در موارد مختلف، حالا از نظر کمیسیونی که ازتون دریافت میشه و شرایط مختلفی که ممکنه تبعیضی در حق شما صورت بگیره یا نقصانی وجود داشته باشه، به نظرتون باید چیکار کنه؟
به نظر من باید با همون سامانه 141 باز قسمت شکایت راننده هست از مشکلاتی که داره، یا با خود سازمان حمل و نقل و جابجایی مسافر میتونه تماس بگیره، قسمت روابط میشه تماس
بگیره. حالا براتون پیش اومده؟
خیلی کم،
یعنی پیش نیومده.
برای من پیش نیومده. نه،
نظارت های خوبی که حالا فرمودید توی سنوات گذشته اجرایی شده، به نظرتون میتونه راهکار مناسبی باشه که حق رانندگان عزیزمون تضعیف نشه؟
100% 100% باید ادامه پیدا کنه و یه خود گسترده تر بشه، و این سامانه معمولا بیشتر به خاطر شکایت مسافرینه از رانندگان.
بیشتر سعی میکنن از حق مسافرین دفاع کنن تا راننده.
میگن همیشه حق با مشتریه، برای راننده هست، ولی به طور عموم وقتی نگاه میکنیم بیشتر سامانه به نفع مسافرینه.
نیاز از حق راننده هم دفاع بشه؟
بله 100% 100%. راننده ما میگیم که الان به خاطر مسئله کرونا یک سال و نیمه که سفرها کم شده، و این خودش یه ضرر بزرگی به حمل و نقل جاده‌ای زده، و اینکه راننده‌ها خلاصه باید حمایت بشن دیگه، نظر مالی، از نظر لوازمی که به اتوبوس‌ها نیاز دارن، به شدت گرون شده لوازم یدکی. این از مشکلات عدیده راننده است.
بسیار عالی، شاد باشید و سلامت، خداحافظ.
ممنونم از فرید رشیدی به خاطر این بخشی که برای ما تهیه کرده بود و شنیدیم. یادتون باشه که شما راننده های عزیز بگید از مرجع حل اختلاف و رسیدگی به شکایات و تخلفات حمل و نقل اطلاعی دارید. آیا تا الان گذرتون به این جور جاها افتاده؟ 3881 سامانه پیامک ما و شماره تلفنمون 22652104. تلفن ها و پیامک هایی که شما اینجا انجام میدید حتما به دست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده خواهد رسید. پس لطفاً اشاره بکنید به اینکه چقدر گذرتون به مراجع حل اختلاف و رسیدگی به شکایات و تخلفات حمل و نقلی افتاده. اما یک مهمان داریم، جناب آقای حجت فلا، مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای. سلام میکنم به شما آقای فلا، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. بنده هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم.
زنده باشید.
هستم.
خیلی ممنون. آقای فعلا، که توی سازمان راهداری چه فرایند نظارتی در بخش حمل و نقل وجود داره؟ چطور شما نظارت میکنید؟
بله، حمل و نقل دو رکن بسیار مهم داره که یکی شرکت ها هستن و دیگری راننده، و از اونجایی که شرکت های حمل و نقل ترتیب عملیات حمل رو میدن، اسناد حمل رو صادر میکنن، بیشترین مقررات و تراکم قانونگذاری در بخش شرکت ها و مؤسسات حمل و نقلی بوده. شرکت ها و مؤسسات حمل و نقلی موظفن که بر مدارک راننده، بر وسیله نقلیه،
بله،
بر فرایند جابجایی محموله و یا در بخش مسافری جابجایی و نقل انتقال مسافران نظارت داشته باشن.
بله.
بخشی از این نظارت ها برمیگرده به تأثیراتی که فرایند حمل و نقل در جامعه برای تمامی افراد داره، که این موضوع برمیگرده موضوعات ایمنی که جابجایی مسافر، جابجایی کالا خطراتی برای جامعه نداشته باشه، بحثای ایمنی پیش میاد، نظارت مدیر فنی بر عملیات حمل و نقل، و اینکه راننده‌ای که این وسیله نقلیه رو هدایت میکنه اون صلاحیت‌های عام گواهینامه رانندگی رو شامل میشه و صلاحیت‌های خاص رو داشته باشه. این از بعد کلی هست. یک سری تکالیف هم شرکت‌ها دارن که زیربطان و زینبطان مستقیم حمل و نقل خدمات رو میگیرن.
آها، اون تکالیف چی هست؟
از جمله تکالیفی که یک شرکت حمل و نقل نسبت به راننده داره و باید حقوق رانندگان رو ایفا بکنه و سازمان راهداری از طریق فرایندها و مکانیزمایی که داره بر این موضوع نظارت میکنه که احیانا مانند همه سنوف بعضا ممکنه که در نتیجه ناگاهی از مقررات یا موارد دیگه‌ای تخلفی روی بده و در این حالت حتما رسیدگی میشه و برخورد قانونی صورت میگیره.
این نظارت چقدر جدیه آقای فلا؟
عملیات حمل و نقل یک عملیاتیه که افراد زیادی باهاش درگیرن و آثار زیادی رو به جای میگذاره. همونطور که عرض کردم هم ایمنی سفر مهمه. بحث آسیبی که به جاده میزنه، به افرادی که در جاده در حال تردد هستن جانشون ممکنه به خطر بیفته، بنابراین تو حوزه ایمنی بسیار جدی سازمان ورود پیدا میکنه و برخوردها شدیدتر هست با افرادی که تخطی میکنن از نظامات و مقررات. و یک سری موارد هم هست که حقوق ذینفعان در واقع ممکنه تضییع بشه. اینها رو گاهی به صورت بازدیدهای میدانی از فرایند هم نقل در پایانه‌های بار، پایانه‌های مسافری، بله، گاهی از طریق ماموران محترم پلیس راهور ناجایی نظارت‌ها صورت می‌گیره و گزارش به سازمان میاد جهت برخورد و کنترل‌های دروازه‌ای هم که البته با هماهنگی پلیس راه صورت می‌گیره در ورودی و خروجی شهرها این انجام میشه. اسناد هم کنترل میشه، ناوگان بررسی میشه که اگر قصوری شده باشه برخورد صورت بگیره.
آقای فلا، با این توضیحات شما خیالمون راحت شد که این بحث نظارتی خیلی جدی گرفته میشه در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای. حالا که این اتفاق داره میفته، اگر راننده‌ای شکایتی داشته باشه، مرجع رسیدگیش دقیقاً کجاست؟ کجا باید رجوع بکنه و چطور باهاش برخورد میشه؟
در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کمیسیونی تحت نام کمیسیون ماده 12 وجود داره که این کمیسیون به صورت خاص تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل رو مورد بررسی و رسیدگی قرار میده. بدین طریق معمولاً رانندگان عزیز شکایاتی که دارن بحث کارمزد یا همون کمیسیون هست، اگر اضافه دریافت شده باشه مورد شکایتشون هست. گاهی رانندگان عزیز کرایه خودشون رو ممکنه در مقصد دریافت نکنن.
بله.
بحث توقف‌هایی هست که خارج از اراده راننده ممکنه صورت بگیره، به راننده حق توقف تعلق میگیره. عمده اعتراضات و شکایات رانندگان این موضوعات هست. اگر اینها به سازمان منعکس بشه در کمیسیون ماده 12 که نماینده در واقع سازمان و نماینده صنف زیربط شرکت ها هستن، موضوع بررسی میشه. در این رسیدگی دو حالت داره، یا شرکت بر اساس اسناد مدارکی که وجود داره از خودش دفاع میکنه، یا اگر اسنادی وجود نداشته باشه یا اینکه ثابت بشه که شرکت تخلف کرده، در اینجا قانونگذار تعیین کرده که با شرکت برخورد بشه که هیچ برخورد شامل تذکر، جریمه و حتی تعطیلی شرکت همونه از یک ماه تا یک سال رو شامل میشه.
پس راننده ها خیالشون راحت باشه اگر مشکلی دارن، شکایتی دارن، حقی ازشون ضایع میشه، بخوان شکایت بکنن، کاملا بهش رسیدگی میشه. آقای فلا، لطف کنید روی خط تلفنی ما باشید. ما تلفن و پیامک زیاد داریم. چند تا از این تلفن ها رو بشنویم و باز هم با شما خواهیم بود ان شاء الله.
خواهش می‌کنم.
زنده باشید.
سلام، وقت همگی بخیر. من منصور محمدی هستم، راننده تریلی از کرمان. برای من یک پیامکی اومد که این شماره واتساپ هست برای شکایات و یا مشکلات راهداری در این زمینه. شما با این شماره واتساپ یا پیام بفرستید یا عکس بفرستید یا به هر نوعی تماس صوتی داشته باشید بررسی میشه و من دو سه باری که تماس گذاشتم و پیغام گذاشتم بررسی شد و خیلی هم از این موضوع راضی بودم. تشکر میکنم از تمامی زحمت کشان بخش راه داری.
درود بر همه شما دوستان عزیز. اما پیامک هم ارسال کردیم به 3881. آقای افضلی گفتن که راننده نیسان هستم، این که شرکت های حمل و نقل پرداخت کمتری داشته باشن زیاد اتفاق میفته، به بهونه های مختلف از سهم راننده کسر میکنن، دیگه ما هم پیگیر نمیشیم. آقای فلا الان پاسخ دادم بهتون، اگر شکایت بکنید حتما پیگیری میشه. زهرا ویسی از نارمک تشکر کردن که توی این برنامه اطلاع رسانی و توی زمینه تخلفات حمل و نقلی داشتیم. درود بر شما.
بهروزی از هم از شهر رونیز استان فاز راننده با 27 سال سابقه کار. اتفاقا من یه بار بارم جز در چند بارم بود از زاهران به سمت اهواز مقدارش بودن، یه بار تصادف کردم که تا یه تریلی زد خراب شد، مثلا اونی که سرقت شده بود میگوشن اگه همش برده بودن شاید بیمه میده، چون چندتاشو بردن بیمه نمیده. گفتم که داغون چرا، مثلا سه تا کارت بود، میگوشن ارزش داره اصلا یه برای سه تا کارت پیگیری کن، یعنی اگر رسیدگی هم بشه چون در